سلام عزیزان، احسان مهدی نژاد هستم و در تاریخ 16 بهمن 1404 با 12 یوکست در خدمت شما هستیم. پیش از هر چیز تسلیت من رو پذیرا باشید به همه هموطنانم در ایران و خارج از ایران بابت فجایعی که در 18 و 19 دی ماه در وطنم رقم خورد، اتفاقاتی که خشم و سوگ و اندوه همه ما رو در بر داشته و متاسفانه درد جانکاهی که بعید میدونم به زودی از تن ما ایرانیان خارج بشه. ما اپیزود قبلی رو آماده نکردیم چون واقعا نه روحیش بود نه اصلا درست بود به نظر ما که این کار انجام بشه. این بار تصمیم گرفتیم در خصوص ریسک هایی که هر کدوم از ما در زندگی باید بکنیم، خصوصا در شرایط بسیار حساس، یک اپیزود رو برای شما آماده بکنیم. البته این فایل قبل از 18 و 19 دی ماه ضبط شده بود ولی بعد از شروع اعتراضات در ایران بود و به نظر می رسید که از افراد خواسته میشه که ریسکای رو در زندگی بکنن، نشون بدن خودشون رو حالا در هر پوزیشن و موقعیتی که هستن. من چندین ویدیو آقای نسیم طالب رو دیدم، خلاصه ای از کتابهای ایشون رو مجددا مرور کردم و تصمیم گرفتم ویدیو ریسک در شرایط حساس رو آماده بکنم. به همین صورت صوت این ویدیو رو هم برای شما آماده کردیم که در یوکست ویژه 12 تقدیم شما میکنیم. نسیم طالب نویسنده کتاب‌هایی مثل قوی سیاه، پادشکننده و پوست در بازی است. کتاب‌هایی که هر کدوم عجیب و غریب ارزشمندند و میتونن در روتین‌های ما تأثیر ایجاد بکنند، میتونن در رفتارهای ما تأثیر ایجاد بکنند. به شخص من چندین روش زندگی و کسب و کار خودم رو از آقای نسیم طالب باریت گرفتم و فکر می‌کنم برای شما هم مهم باشه. با اینکه واقعاً روحیش رو نداشتیم ولی نشستیم و پیام‌های شما عزیزان رو پاسخ دادیم. بخشی از عزیزان که جدید با ما همراه بودند مثل آقای امین زرین، بانو آزاده آکفی، خانم احمد پور، بانو مهیار رضایی، جناب مهدی نوابی، خانم یا آقای ام لطفی، آقای محمد رفیعی، آقای سعید جعفری و البته فکر کنم که دوستان قدیم آقای بهرام ریحانی هم به علاوه چند دوست دیگه برای ما پیام داده بودن، لطف داشتن، ما اونها رو کامنت ها رو پاسخ دادیم و امیدواریم که همراهی شما عزیزان رو همچنان داشته باشیم. بیش از این اطاله کلام نمی کنم و شما رو به شنیدن اپیزود 12 یوکست که به نظر من مطلب بسیار مهمی است، بحث ریسک در شرایط حساس دعوت میکنم.
سلام. آقای نسیم طالب یکی از گردن کلفت‌ترین، جدی‌ترین و نقادترین نویسنده‌ها، سخنرانان و متفکرانی هست که من تا الان شناختمش. ایشون همون کسیه که کتاب قوی سیاه، پادشکننده و پوست در بازی رو نوشته و از جمله 10 نفری در کل دنیا بودن که تونستن قبل از سقوط و رکود اقتصادی 2008 اون رو پیش‌بینی بکنن. زمانی که همه بانک‌ها و مؤسسات مالی بلند پرواز بیهوده شکست خوردن، ضرر کردن، این آدم با سرمایه گذاری درست تونست پول به دست بیاره تا جایی که از اون سال به بعد برای هیچ شرکت و شخصی کار نکرده، سرخم نکرده و همچنان تونسته قلم آزاد خودش و زبان تیز خودش رو به نقد از حکومت‌ها، افراد و شرکت‌ها داشته باشه و ادامه بده. این آدم دهه 60 میلادی در لبنان آباد و آزاد به دنیا میاد، دهه 70 جنگ داخلی رو میبینه، میره فرانسه درس میخونه، میره آمریکا درس میخونه، یه مدت آپشن تریدر میشه و بعد از اون تبدیل میشه به یک نویسنده بسیار پویا و قرا که نظرات بسیار جامعی درباره ریسک داره، ریسک پذیری، ریسک گریزی، عدم قطعیت و نکاتش بسیار ارزشمنده هم برای زندگی، هم برای کسب و کار، هم برای تصمیم گرفتن در زمانهای بحرانی. حالا اگر شما علاقه‌مندید که در این باره بیشتر بدونید، من خلاصه‌ای از چند ویدیوی ایشون و آنچه که از کتاب‌های نسیم طالب گرفتم رو در قالب یک محتوا براتون آماده کردم که میتونید با من همراه باشید. طالب میگه هیچ فضیلتی ارزون نیست. هیچ فضیلتی رو رایگان به شما نمیدن. خیلی‌ها توی چیزهایی میتونن تظاهر بکنن، ولی تنها برتری و فضیلتی که شما نمیتونید بهش تظاهر بکنید، ریسک کردنه. ریسک برای یه چیزی و این میتونه بالاترین ویژگی اخلاقی باشه در کل تمدن‌ها و جوامع. اون اعتقاد داره مردم همیشه برای کسی که ریسک بیشتری نسبت به بقیه میکنه ارزش بیشتری قائلن. ما هم قائلیم. و این دقیقاً نقطه مقابل یک بوروکراته، یه آدم دیوان سالار اداری منصب. تو کل جوامع چند هزار ساله کسانی که زخمای بیشتری بر تنشون دارن، بر روحشون دارن، بر قلبشون دارن، اینا معمولاً بیشتر مورد اعتماد و احترام آدما هستن. و میگه بشریت عادت کرده که تو خیلی از مواقع یک جنگجو رو در رأس خودش قرار بده. اون میگه میخوای یک کنت باشی، نمیتونی از راه دیگه به دستش بیاری. 2/3 امپراتورهای روم توی جنگ‌ها جون خودشون رو از دست دادن. اهل جنگ بودن. زمانی که از جنگ‌های انگلیس مشاوران و سرداران بریتانیا میان به پسر ملکه میگن بلند شو یک کاری انجام بده، ریسک بکن. این تنها چیزیه که ما میتونیم از تو دفاع بکنیم. و تو فقط به خاطر این میتونی بالاتر از بقیه قرار بگیری که ریسک های بیشتری میکنی یا ریسک های بیشتری بکنی. لیدرهای مطرح نه تنها ریسک رو به کسی منتقل نمی کنن، بلکه به شدت ریسک پذیر هستن. اونا ریسک رو تحمل می کنن. این پیمانی هست که میگه بین دهقانان، رعیت ها و کند ها با اون لردشون بسته میشه. میگن ما کارها رو انجام میدیم، توی لرد باید ما رو حمایت بکنی، از ما دفاع بکنی. و اون میگه باشه شما کار پیش ببرید، من ریسک رو میپذیرم. شما اگر نگاه بکنید کارآفرین های حرفه‌ای و خبره دنیا، رهبران، رئیس جمهورها، لیدرهای بیزنس، صنعت، کشورها معمولا در معرض ریسک قرار دارن. اونهایی که واقعی هن، اونهایی که حرفه‌ای هن، اونهایی که ارزشمندن. و خب اگر شما بیزنس شخصی خودتون رو داشته باشید، کارآفرینی کرده باشید، اینو دقیقا با پوست و گوشت خودتون لمس میکنید که لیدر بودن، رهبر بودن به معنی ریسک پذیری زیاده. و یه مثالی میزن از دم طاووس، میگه دم طاووس نر به ازای هر یکی دو سانتی که بلندتر میشه، درست امکان جذب جفت بهتری پیدا میکنه، ولی اونو بیشتر در معرض خطر، در معرض شکار شدن و در معرض حملات بودن قرار میده. اون میگه در آمریکا جورج بوش پدر یک سرباز بود، اسیر جنگی بود. هانیبال و ناپلئون جنگجو بودن، جولیوس سزار جنگجو بود. شما برای یک لیدر شدن، برای رهبر شدن، باید جنگیدن رو یاد بگیری، باید ریسک بکنی، باید خودتو در معرض خطر قرار بدی. شما نمیتونید از نبرد تا پنهان بشید. آقای طالب خودش مسیحی ارتدوکسه، ارتدوکس یونانی و لبنانی. میگه ما ارتدوکس ها اعتقاد نداریم که مسیح خود خدا بوده، ما اون یک پیامبر میدونیم، اون یک آدمی بوده که رنج زیادی کشیده، همین باعث میشه اونو در جایگاه یک لیدر و رهبر قدرتمند قرار میده. اون ریسک کرده و تاوانشو داره. ما دوست داریم میگه جای زخم هامون رو نشون بدیم. یه عکسی رو در یکی از ویدیوهاش نمایش میده، مربوط به انتخابات مقدماتی 2016 هست، جمهوری خواهان آمریکا. دونالد ترامپ هم در اون عکس حضور داره. میگه به این عکس نگاه بکنید، اینجا جایی بود که دونالد ترامپ کنار بقیه بود، خیلی تفاوتی هم نداشت، اما نیویورک تایمز شروع کرد به توهین به ترامپ، اومد اون رو یک احمقی معرفی کرد که 1 میلیارد دلار از دست داده. و طالب میگه اتفاقا به نظر من همین توهین و تحقیر نیویورک تایمز باعث شد که ترامپ رئیس جمهور بشه. چرا؟ چون آدمی بود که 1 میلیارد دلار از دست داده بود. و شما وقتی به بقیه آدم ها این عکس نگاه بکنید، هیچ کدوم در این جایگاه نبودن. همین توهین و تحقیر و نقد ترامپ رو آدم واقعی کردش. دشمناش با توهین به اون سعی کردن اون از دور خارج کنن، اما اون هرچه بیشتر واقعی برای مردم جلوه دادن. و میخواد بگه پوست در بازی همینه. یه مثالی میزنه، میگه بعضی از این هتل ها شما میرید میگن آقا برق کم مصرف کنید، هولاتون رو زیاد کثیف نکنید، ما به فکر سیاره ایم، میخوایم مسئولیت اجتماعی رو رعایت بکنیم. و طالب میگه به نظر من اینا دارن دروغ میگن، حتی اگر تو قصد مسئولیت اجتماعی، چرا از جیب من میخواید مسئولیت اجتماعی رو انجام بدید؟ من این اتفاق برای خودم افتاده و واقعا حس کردم که این داره گرین واشینگ میکنه، سبزشویی میکنه. آقای هتل، تو اگه قصدت اینه که به طبیعت و به سیاره خدمت بکنی، یک جوری این کارو بکن که نشون داده بشه از جیب خودت داری این کارو میکنی. یه دوستی من داشتم قدیم ها کتاب فروش بود، یه مدتی تصمیم گرفته بود به آدم ها کیسه پلاستیکی نده. آدمه میومد 4-5 تا کتاب میخرید، میخواست بره، میگفت آقا بسته‌بندی، میگفت نه من به کره زمین آسیب نمیرسونم. و اکثر مشتری ها ناراحت بودن. گفتم خب آقا کیسه پلاستیکی نمیدی، کیسه پارچه‌ای بده، یه نخی بده. تو نمیتونی مشتری رو با خریدش همینجوری بدون بسته‌بندی بفرستی بره. این چه حرفیه که میگی من به نجات سیاره فکر میکنم؟ بها بده، پوستتو بذار تو بازی. حواسمون باشه اینکه ما فقط ادعا کنیم یه کار رو میخوایم انجام بدیم، ولی پای خودمون تو بازی گیر نباشه، پوستمون تو بازی گیر نباشه، حرف مفته، این حرف بیفایده هست و آدم ها اینو میفهمن. طالب میگه وقتی آدما از من میپرسن که مثلا پیشنهادت برای بچه ها و جوان هامون چیه، میگم آقا از 18 19 20 سالگی برید تو بازار کار کنید، برید بیزنس برای خودتون راه بندازید، نرید عضو NGO و انجمن خیریه و این چیزا نشید، نرید کارمند یه جایی نشید، بیزنس کنید، ریسک بکنید، شکست بخورید و کسب و کار رو یاد بگیرید، پوستتون رو تو بازی بذارید. چون شما اگه برید کارمند یه جایی بشید، دو روز دیگه میگید آقا ما قربانیم، به ما حقوق ندادن، حرف نمیتونیم بزنیم، ما رو اخراج میکنن و هزار تا قصه دیگه. در حالی که جامعه ما به افرادی نیاز داره که ریسک بکنن، پوست خودشون رو تو بازی بذارن، کسانی که بیان شرکت ها رو تأسیس بکنن. میگه به نظر من باید حتی خوشحال باشیم که یه روز یکی از اینا 1 میلیارد دلار ضرر بکنه. چرا؟ چون قوی میشه، ساخته میشه و برای جامعه اینها درس هست. و کافیه که در یک آن به آدم هایی که حقوق میدن و آدم هایی که حقوق میگیرن فکر بکنید. توی ذهن ما افرادی میان، یه کسی که حقوق بده است، کسی که حقوق بگیره. حالا اینطوری هم نیست شما تو بیزنس بیای حتما موفق بشی. طالب میگه از هر 100 نفری که میان تو کسب و کار، یک نفر موفق میشه و 99 نفر ممکنه شکست بخورن. و جامعه اینطوریه که رشد میکنه. شما وقتی پوستت تو بازی باشه، بجنگی، ریسک بکنی، ریسک رو به بقیه منتقل نکنی، اینطوری برای خودت میتونی احترام و اعتبار کسب بکنی. تو دنیای واقعی آدما به سود و زیان توجه میکنن، نه به حرف. حرف رو همه میزنن. اینجا یک توصیه داره برای عزیزانی که صرفا آکادمیکن. میگه شما وقتی تو دانشگاهی تو محیط آکادمیک هستی، یه دید از درون به بیرون داری، در حالی که دنیای بیرون، دنیای واقعیت اینطور نیست. دانش از تو دانشگاه ها در نمیاد که، دانش از تکنیک و تجربه اومده. بعدا دانشگاه ها و مراکز علمی اومدن اینا رو بهش یه ساختاری دادن. البته رد نمیکنه، میگه اینا با هم دیگه کار میکنن، ترکیب تئوری و تکنیک. اما خطر زیاد برای عزیزانی هست که در محیط های بسته آموزشی قرار دارن و شناخت کافی و کاملی از دنیای بازار، از دنیای بیزنس، از دنیای سیاست ندارن و صرفا از اون تو دارن نظریه میدن برای واقعیت جامعه و بیرون بازی. و اینجا یک مثال جالبی میزنه، میگه شما فرض بکنید که یه بیماری مغزی دارید و رفتید یک بیمارستانی تو نیویورک. حالا میگه چرا نیویورک رو مثال میزنم؟ یک شهر داینامیکه، شهر پویا و شهر گردن کلفتیه، مثل حالا تهران ما میتونیم بگیم. دو تا پیشنهاد به شما میگم. میگم پزشک اول، این آقاس میتونید باهاش صحبت بکنید و یه آقای موی جوگندمیه، مثلا 40 اندی ساله، با عینک نقره‌ای، خوش بیان، خوش صحبت، کلی هم مدرک کورس‌های مختلف دانشگاه آیوی لیگ رو داره. این گزینه اوله، تصویر هالیوودی از یک پزشک متخصص. گزینه دوم، میگن یه دکتر دیگه هم داریم دقیقاً تو رده همینه، اونم حتما باهاش شما صحبت بکن. وقتی میگه میرید با اون صحبت میکنید، میبینید که یه آدم گردن کلوف با انگشتای زخیم و دستای پینه‌بسته، شما باورتون نمیشه که اینم واقعا پزشک متخصصه و از این دیپلمای آیوی لیگ هم پشت سرش نیست، ولی دارن بهتون میگن که در یک لول کاریه. طالب میگه شما حتما اون دکتر دومی رو انتخاب کنید. چرا؟ چون با همه استانداردها جنگیده، با همه سیستم‌ها جنگیده، خودش رو اینجا رسونده به یک سطحی که داره در تاپ لیست دکترها به شما معرفی میشه، هرچند که قیافش شاید شبیه قصاب‌ها باشه. این آدمی که پوستش تو بازیه. و نکته اینه که میگه شما به عنوان یک متخصص قرار نیست توسط بقیه متخصصا قضاوت بشی، شما باید توسط مردم، مشتری و بیمارتون قضاوت بشی. اون تعداد آدمهایی که زنده از زیر دست این آدم در اومدنن که اونو قضاوت میکنن، تعداد بیمارایی که ازش راضی بودن اونو قضاوت میکنن، نه همکاراش، نه هم سنفاش. اینم خیلی نکته مهم و کلیدیه. و البته زمان و این تایمی که تو میتونی این برند تو حفظ بکنی. اینجا به اثر لیندی یا لیندی افکت اشاره میکنه. میگه آقا این صندلی که الان شما روش نشستی 3500 سال پیش در مصر باستان وجود داشته. طبق اثر لیندی تا 3500 سال دیگه هم وجود خواهد داشت. یه آشپزخونه رومی رو نشون میده، توش یه سری قابلمه و مایتابه وجود داره که هنوزم ما اینها رو داریم. 2000 سال پیش بوده، 2000 سال دیگه هم خواهد بود. اما در کنارش مثلا ما 20 سال کامپیوترهای بزرگ داشتیم، بعدش دسکتاپ ها رو داشتیم، بعد از اون لپتاپ ها اومدن، کامپیوترهای دسکتاپ به شدت از دور خارج شده، لپتاپ ها دارن با تبلت ها جایگزین میشن و معلوم نیست اینم 200 سال بیشتر طول بکشه. فناوری مشکلش اینه که به زودی و به سرعت با یه فناوری جدیدتر از بین میره، ولی این قلم، صندلی، خودکار، سنجاق، اینا به زودی از بین نمیرن چون صدها سال وجود داشتن. اثر لیندی هم از اینجا اسمش میاد. یک رستورانی هست در برادوی نیویورک که نویسنده ها و بازیگرای تئاتر توش متوجه شدن اگر یه تئاتری 2 سال رو پرده بوده، رو صحنه بوده و موفق بوده، احتمالش خیلی زیاده که 2 سال دیگه هم همچنان رو پرده باشه، در حالی که یه تئاتری که 2 هفته از عمرش میگذره ممکنه 3 هفته دیگه وجود نداشته باشه. در مورد چیزهای فاسد نشدنیه، در مورد انسانها نیست، در مورد میتونه کتابها باشه، در مورد کشورها، مرزهای کشورها میتونه باشه. مثلا ما شوروی رو 60 70 سال بیشتر نداشتیم به نام کمونیسم که اومده یک کشوری رو تشکیل داده، جامعه غیر طبقاتی. این در ارگانیسم بشری نیست، آقا جامعه طبقاتی خواهد بود. بنابراین کل این ایدئولوژی 60 70 سال بیشتر دووم نیاورده، در حالی که روسیه 500 600 سال با همین مرزها هست و حتما 500 600 سال دیگه با همین مرزها خواهد موند. ایران به همین صورت، فرهنگ و تمدن ایرانی 2500 سال حداقل سابقه داره و میتونیم بگیم که 2500 سال دیگه هم خواهد بود. مرزهای امروز ما 400 500 سال سابقه داره و میتونیم ببینیم که 400 500 سال دیگه طبق اثر لیندی وجود داره. حالا اینو با ریاضی هم میشود ثابت کرد. یکم نکته مهم و پیچیده، من خودم چندین ویدیو دیدم، مطلب خوندم تا مطمئن شدم. توقع هم ندارم به صرف حرف من باورش کنید. تحقیق کنید لیندی افکت و متوجه میشید که پشتش چه قصه ای وجود داره. و اینجا نکته ای رو اشاره میکنه خیلی جالبه در ادامه همین موضوع. میگه آقا رسانه‌های اجتماعی، سوشال مدیا موفقن. چرا؟ چون دقیقاً همون کاری هست که 2000-3000 سال اجداد ما داشتن انجام میدادن، حرف زدن، دیالوگ کردن، نقد کردن، در حالی که تلویزیون یک ابزار یه طرفه بوده، 60 70 سال سلطنت کرده تو دنیا، الان داره از بین میره. الان آدم ها رو تلویزیون هاشون هم دارن یوتیوب رو نگاه میکنن. چرا؟ چون میتونن کامنت بذارن، میتونن دیالوگ بکنن. برای چی اینستاگرام الان 8 برند قدرتمند دنیاست؟ چون امکان ابراز نظر رو به ما میده و این یک چیز واقعی چند هزار سال وجود داشته. بعضی چیزها مفهومی هستند دوستان، مثلا دیوار، برند دیوار، این آگهی چسبوندن رو دیوار چند هزار سال وجود داشته، حالا برای گرفتن آدم‌های فراری، برای اعلامیه زدن، و این پلتفرم متفاوتیه. میشه انتظار داشت این کسب و کار شاید چند صد سال دیگه وجود داشته باشه، مفهوم کلی به دیوار آگهی چسبوندن. خیلی نکته مهمیه که ما میتونیم تا یه حد پیش بینی بکنیم. چیزی که مثلا کمتر از 15 سال به وجود اومده ممکنه 20 سال دیگه وجود نداشته باشه، اما چیزی که 20 سال 30 سال وجود داره تا 30 سال دیگه به احتمال زیاد وجود خواهد داشت. اینم به نظر من بحث مهم این ویدیو هست. و در آخر طالب میگه شما فکر میکنید یک رستوران چطور موفق میشه؟ میگه یک رستوران با مبارزه با مرگ، با جنگ، با ورشکستگی است که موفق میشه. اگه شما بتونید به عنوان یک بیزنس، یک کشور، یک محصول بجنگید، با خطر ورشکستگی مواجه بشید، با خطر مرگ مواجه بشید، این شما رو قوی میکنه. البته ممکنه هم از بین برید، ولی اگر زنده بمونید، دوام بیارید، پادشکننده بشید، آنتی فراجایل بشید، این شما رو ارزشمند میکنه، چون شما با ریسک رفتید جلو، ریسک پذیر بودید، ریسک گریز نبودید، و به این صورت میتونید امیدوار باشید که هم برای خودتون و هم برای جامعتون بتونید یه کار ارزشمند انجام بدید و جامعه هم از شما تقدیر میکنه، به شما احترام میذاره، به شما پست و مقام میده و جایگاه شما رو میبره بالاتر از کسانی که حاضر نیستن ریسک بکنن. همونطوری که ارگانیسم و طبیعت و تکامل هم در سطح سلولی تک به تک جنگیده و به ما انسان‌ها سیطره داده بر کره زمین، اینها هم همش با آزمون و خطا و ریسک از بین رفتن بوده. و آخرین جمله، با پشت بقیه قایم شدن، با جلو نیومدن، با در تیررس نبودن، شما ریسک نمی‌کنید. نمی‌تونید توقع قدرت، موفقیت، ثروت و هر چیزی رو داشته باشید. البته من در نهایت باید اینم اضافه بکنم که ریسک هم شجاعانه داره و احمقانه داره. این به این معنی نیست که ما هر ریسکی رو باید انجام بدیم، ولی با ریسک نکردن هم ما نمیتونیم در زندگی به دستاورد برسیم، نه حال خودمون رو خوب کنیم نه حال جامعه رو. امیدوارم که درس هایی رو گرفته باشید و بتونید در زندگی، کسب و کار، کشور، جامعه اونا رو به کار ببندید. من احسان مهدی نژاد هستم، موفق و نامدار باشید.
خب همراهان من، امیدوارم که این محتوای ریسک برای شما جرقه زننده ایده هایی باشه برای اقدام کردن در شرایطی که واقعا مطمئن نیستیم، نمیدونیم چه خواهد شد، کار کاملا درست چیه، اما باید شجاعت به خرج بدیم. البته گفتم شجاعت با حماقت متفاوت هست، ولی با ریسک نکردن، با پشت دیگران قائم شدن، با فرار کردن، با در معرض حمله نبودن هم ما نمیتونیم، اگه قرار هست در زندگی نتایج قابل توجهی به دست بیاریم، به اونها نایل بشیم. امیدوارم اپیزود بعدی ما در اول اسفند ماه 1404 آماده بشه و شرایط به صورتی باشه که بتونیم در خدمت شما دوستان باشیم. تا اون زمان شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.